لایحه دولت، بعد از اینکه 10 روز پیشنهادات نمایندگان فرصتش به پایان رسید، بعد از اینکه 10 روز زمان کمیسیون‌های تخصصی به پایان رسید و بعد از اینکه کمیسیون تلفیق بودجه فرآیند 3 هفته‌ای که خب خیلی موقع تمدید میشه به 4 یا 5 هفته میرسه، و مثلا بعد از قریب مثلا حدود 50 روز 40 روز بعد از تقدیم لایحه بودجه تازه بیاد به صحن علنی و در مورد کلیات لایحه تصمیم بگیره. اتفاقی که باید کمک بکنین با همراهی رسانه ها و دوستان مجلس آینده انشاءالله رخ بده این است که حتما باید اگر مجلس بنای به رد کلیات لایحه داره، ظرف اول بحثیه اولیه که به هر حال آشکار میشه برای کمیسیون ها و نمایندگان بودجه آیا دارای عیوب اینقدر ساختاری هست که کلیاتش رو رد بکنیم یا خیر، باید همون بعد از 10 روز نخست در صحن علنی کلیاتش تصویب بشه. اگر رد شد، فرض کنید مثلا آقای نوبخت یا آقای رئیس جمهور که 15 و 16 آذر ماه لایحه رو ارائه دادن، اگه 26 آذر ماه مجلس کلیات رو رد میکرد، خب دولت فرصت داشت تا این روزهایی که من و شما صحبت میکنیم لایحه اصلاح شدهش رو بیاره و فرایند تلفیق و صحن توی این چند هفته به صورت فشرده طی بشه. اما وقتی 50 روز بعد تازه مجلس اعلام میکند که من با کلیات مخالفم و باید عودت بشه به دولت برای اصلاحات، خب حتما هم اینقدر ایرادات جدیه که دولت نمیاد ظرف 4 5 روز خیلی رفع و رجوع ظاهری و دم دستی انجام بده.
اصلا نمیرسه آقای دکتر، میرسه واقعا 4 5 روز این کار انجام بده؟
میگم اینکه این اتفاق نمیفته، یعنی حتما وقتی کلیات رد میشه توقع هست دولت هم حداقل مثلا 2 3 هفته زمان بگذاره برای اینکه اصلاحات جدی انجام بدهد، و این یعنی از دست دادن 3 ماه از سال. بنابراین من گرچه منتقد لایحه بودجه 99 بودم، اما واقعا مصوبه امروز مجلس هم فقط یکی برای گذشته افزوده کرد، پیام ناخوشایندی رو به فعالای اقتصادی داخل داد، پیام بدی رو به ناظران خارجی اقتصاد ایران داد که احتمالا اونها هم بر فشار خودشون به لحاظ فشار تحریم های اقتصادی اضافه بکنن وقتی این نارسایی های داخلی ما رو میبینن. و خود من و بعضی از دوستان پیشنهادی رو داریم آماده میکنیم که حتما در مجلس آینده آیین‌نامه داخلی به جهت فرایند تصویب بودجه تغییر پیدا کنه. آقای راست،
انشاءالله. آقای دکتر عزیزپور، آقای خاندوزین احسان نظرشون رو فرمودن،
بله
یه جورایی میشه گفت که گفتن کار سخته.
بله، من نماز کردم که از یه جهاتی این رد کلیات خوب، از یه جهاتی بد. ابتدای عرض زمین رو گفتم، اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر خاندوزی عزیز. و سوالی که بنده از شما دارم اینه که تا چه حد این اقدام مجلس رو اقدام کارشناسی میبینید و چه حد این رو به نوعی یک اقدام سیاسی میبینید؟ چون بعضی شایعه ها امروز در مورد این اقدام مجلس مطرح شد، حالا یه مقدار باید وارد فضای اقتصاد سیاسیش بشیم که اصلا این اقدام واقعا اقدام کارشناسی بود؟ اگر نگاه کارشناسی بود چرا زودتر مجلس نسبت به این واکنشی نداشت؟ و اگر نگاه سیاسی هست، ملاحظات سیاسی که موجب شده این تصمیم در مجلس اتخاذ بشه چی هست از دید شما؟
بفهمید آقای دکتر.
بله،
خواهش میکنم. بله بفهمید، خواهش میکنم.
واقعیت هست که من به جهت این که فرصت نکردم تمام مشروع مذاکرات امروز رو بشنوم، از خلال اخباری که در خبرگزاری منتشر شده بود متوجه شدم که بعضی از نمایندگان مجلس ابایی نداشتن از اینکه تصریح کنن که بنا دارن بار این کار رو در مورد اصلاح بودجه به دوش مجلس آینده بیاندازن.
بله، به صراحت های پزشکیان اشاره کردن.
بله، و وقتی خود نماینده محترمی رو به زبان میورن، به نظر میرسه که خب حتما مسئله کارشناسی نیست و خب متاسفانه غرضهای دیگری پس ذهن جمعی از نمایندگان محترم وجود داره. و خب میدونید که در مجلس آینده هم شاید قریب 70-80% نمایندگان فعلی حضور نخواهند داشت.
بله،
این خب اون وجه تأسف‌بار ماجراست. من به جهت اینکه به نظر میرسید تو بیانات اولیه آقای رضوی پور بود دیگه نخواستم تکرار کنم، فقط یه نکته افزودم که مجلس متأسفانه بهانه قانونی برای این نوع حرکت‌های ضد منافع ملی رو داره. آقای راسخ، این بهانه رو باید گرفت از طریق اصلاح قانون، و مجلس اگر بناست که با کلیات موافقت یا مخالفت بکنه. اون رأی گیری کلیات باید خیلی سریع بعد از چند روز اولیه که نمایندگان و کمیسیون ها متوجه شدن ابعاد لایحه بودجه چیست تصمیم بگیرن، اگه قراره که رد بشه همونجا برگردونن خیلی سریع به دولت، و اگر همونجا تصویب میشه دیگه نباید روز پنجم اسفند ماه تازه به دولت اعلام بکنن که شما برای 2-12 برنامه ریزی کن و لایحه جدیدی رو بیارید. عرض میکنم که بسیار در شرایط جنگ اقتصادی تأسف بار هست اینکه ما همچنان اقراض غیر تخصصی کارشناسی رو متأسفانه داریم ترجیح میدیم بر منافع ملی کشورمون.
متشکرم. آقای دکتر خاندوزی، به حال تا اعتبارنامه شما تصویب بشه ما باید به شما بگیم منتخب مردم برای مجلس شورای اسلامی از شهر تهران. توی همچین شرایط انشالله از هفته خرداد که بر صندلی های مجلس قرار بگیرید، اولویت خودتون چیه آقای؟ من میدونم یه چیزایی منتشر شده از طرف لیستی که جناب عالی وارد مجلس شدید، اما دوست دارم که این اولویت ها رو از زبان شما بشنوم، ضمن اینکه مردم هم در رسانه و در فضاهای مختلف مطالبات خودشون رو مطرح میکردم. اگه بخوایم این مطالبات رو ساماندهی کنیم، بگیم مردم تقاضاهایی دارن در حوزه‌های مختلف، اولویت چی هست به لحاظ اقتصادی؟
اولویت‌های اقتصادی مد نظر مردم تقریبا تا حد زیادی فهرستش مشخصه آقای راسخ، اما من خودم گمانم این است که برای تحقق اون اولویت‌های اقتصادی ما نیازمند برخی مقدمات هستیم.
درسته.
اون مقدمات ممکنه لزوماً جلوی چشم عامه مردم نباشه، اما برای دوستان کارشناس ما که تدوین کننده برنامه اقتصادی بودن، از جمله مهمان بزرگوار شما که حضور دارن، برای این جمع دوستان کاملا آشکار است که تا زمانی که قانون در مورد مسئله شفافیت، تا در مورد مدیریت تعارض منافع در کشور، تا در مورد اصلاحات داخلی خود فرایندها و ساختارهای ناکارآمد مجلس که موجب بسیاری از فسادها میشه، تا این مقدمات در واقع اصلاح نشه، اینکه توقع داشته باشیم با همین فرایندهای ناکارآمد فعلی بریم سراغ فرض کنید قانون بانکی کشور، یا بریم سراغ مسئله مالیات، بودجه، تجارت و هر چیز دیگری است، من شخصا احساس می‌کنم خیلی کارآمد نخواهد بود. بنابراین در فهرست پیشنهادی دوستان اقتصادی برخی از اولویت‌های به ظاهر غیر اقتصادی تقدم رتبی داده شده که اون اتفاقات در مورد مسئله تعارض منافع نمایندگان و مدیران دولتی باید حتما تصویب بشه، روی موضوع شفافیت باید مصوبات بسیار جدی و پاسخگویی در واقع تصویب بشود، اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار بگیره، و بعد از این مرحله است که اون وقت میتونیم وارد اصلاح موضوع کسب و کارها، قانون مالیاتی، حرکت به سمت عدالت مالیاتی و پایه‌های جدیدی که باید تعبیه کنیم و متاسفانه وجود نداره در کشور، موضوع بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار که رهبری هم پارسال اشاره جدی به اون داشتن و مواردی از این دست.
ان شاء الله. آقای دکتر خانوزی، من اینو صادقانه میگم، خوشحالم از اینکه به حال بعد از سالیان متمادی این نگاه به مجلس وجود داره که این نقاط ضعف و این حفره هایی که تقریبا ما بیش از 2 دهه هست داریم درباره صحبت میکنیم، اینکه یه قانونی تصویب میشه به اجرا گذاشته نمیشه، از نماینده محترم مجلس سوال میکنه، نه این مجلس، دوره های مختلف، به جای اینکه پاسخ بدن گلایه میکنن، یعنی جای شاکی و متشاکی عوض میشه و به جای اینکه از شده ها بگن از باید ها میگن. امیدوارم با این اصلاحاتی که جناب عالی اشاره کردید و شاید خیلی آرزو خیلی از نمایندگان قبلی همین بوده و نشده، در این دوره اتفاق بیفته و ما البته بیشتر شاهدیم باشیم که شما رو آنتن بیایید و دائم خبرهای خوب و خبرهای امیدبخش بدید. من فکر میکنم اگر از خرداد تا حداکثر تا پایان سال 99 این اقدامات زیرساختی صورت بگیره، ما سال 1400 و پیش رو رو انشالله سالهای خوبی باشه برای اقتصاد ما.
انشاءالله امیدوارم که دوستان نخبگان و رسانه ها هم کمک بکنن برای این که این جریانی که حالا میتونه در واقع مقاومت های جدی علیهش وجود داشته باشه با زور بیشتری در مجلس آینده بتونه عمل کنه.
انشاءالله اگه واقعا کمک کنه به دفع و رفع فساد و مجلس رو به جایگاه اصلی خودش برگردونه، انشاءالله ما در خدمتیم، خیلی هم خوشحال میشیم.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید آقای دکتر خانوزی. خدا حافظتون باشه. انشاءالله. خب اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، ساعت 20:39 دقیقه و 40 ثانیه است. سامانه پیام کوتاه ما 30,036.37 و در صفحه اینستاگرام رهیافت با 2T هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید. خب محبت کردید به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد پیام دادید و از وضعیت معیشت مردم محروم گفتید و اینکه چطور میشه اینها رو اصلاح کرد. قاعدتا اگر قانون بودجه که قانون سالانه، مهمترین قانون سالانه یک کشور هست، به درستی تصویب بشه، مطمئنن در اون دیده میشه. اینکه امروز نمایندگان مجلس اون رو رد کردن، کلیاتون رو بی تردید همین موضوع هست که یه سری درآمدهای غیر واقعی در بودجه دیده شد، جدای از اون نگاه سیاسی که هم آقای دکتر رجبی پور بهش اشاره فرمودن، هم آقای دکتر خاندوزی، این نگاه سیاسی وجود داره. پیام‌های متعددی رو فرستادید و به این موضوع اشاره کردید که شرکت‌های دولتی بودجه‌ای بسیار زیادی می‌برن، از بودجه نفع خیلی زیادی می‌برن. گفتید انشالله که اینجا تصویب نشه، به سال آینده بیفته. ما با منتخب مردم صحبت کردیم، گفتن که خوب نیست که این اتفاق بیفته، بهتره که در همین مجلس تکلیف روشن بشه. نهایتا حالا سال آینده اصلاحیه به بودجه خواهد خود. به هر تقدیر ما مجلس سال آینده هم که تشکیل بشه، با توضیحاتی که دکتر خاندوزی دادن، چند ماهی طول میکشه تا یه سری اقدامات زیرساختی صورت بگیره، تا اون مجلس بتونه گام‌های بلندی برداره برای اینکه اقدامات درست و قوانین درست رو تصویب کنه. آقای دکتر رضایی‌پور، نظر شما چی داریم برای؟
جناب آقای راسخ، من یه توضیحی بدم. ببینید، دولت مجری هست، مجری تنظیم بودجه هم هست. بله. یکی از کارهای اجرایی که دولت در سازمان برنامه میکنه تنظیم بودجه هست و این اجرای دولت بعد از یک سال تازه در معرض دید نمایندگان قرار میگیره و نمایندگان میتونن در موردش اظهار نظر بکنن و رد یا تصویبش بکنن. مجلس گاهی اوقات در یه موضعی قرار میگیره که در موضع کار انجام شده است، یعنی اتفاقی که افتاده، و خیلی نمیتونه توی اون حوزه اجرا، یعنی تو خود جزئیات تنظیم بودجه مستقیما ورود بکنه.
تا 5% اجرا داره.
آره، تا یه حدودی، میگم حدودش محدودیت‌هایی داره. اصلاح ساختار بودجه، به عنوان مثال همین بحثی که فرمودید در مورد شرکت‌های دولتی، یه کار اجرایی میخواد، یعنی زیر ساخت‌های اجرایی نیاز داره. مثلا فیلم مثال بحث بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد. اینها کارهای اجرایی و ظرافت‌های اجرایی نیاز داره که اگر دولت درست بهش عمل نکنه، مجلس با صرف رد یا تایید لایحه بودجه نمیتونه اون رو درست بکنه. لذا اینو من عرض میکنم که به عقب انداختن تصویب بودجه کمکی الزاماً به اصلاح اون زیرساخت‌های نهادی که میتونه اصلاح ساختاری بودجه رو محقق بکنه نمی‌کنه.
اما اگه زبط قبول دارید،
شاید فقط یک اهرم فشاری باشه برای اینکه دولت رو مجاب بکنه که کارشو خوب انجام بده.
آخه می‌دونید قبول دارید که عددام خیلی واقعی نیست دیگه.
نه،
مثلا واگذاری‌های سال آینده رو اگر نگاه بکنید 1000%.
آره راستش، ببینید ما دو تا رویکرد به این بودجه داشته باشیم. یکی اون بخش ساختاریش، یکی بخش عددیش. بودجه حالا یه بحث عددی داره. من رو بحث عددی با شما موافقم، یعنی همین الان مثلا اگر درآمد پیش بینی شده از فروش نفت یا همین فروش دارایی های تملیکی دولت رو بیایم اینها رو اصلاح بکنیم عددشو، بله یه گام رو به جلوه. ولی فقط این نیست، بحث اصلاح ساختاری نیازه. ببینید ما باید به سمت پیگو حرکت بکنیم، یعنی به اندازه‌ای که درآمد داریم بتونیم هزینه بکنیم. ساختار هزینه کرده بودجه ما در دولت ساختار منعطفی نیست.
درست.
که دولت بتونه بر اساس درآمدهاش هزینه بکنه.
موافق نیم دار واقعی به این قضیه نگاه بکنیم.
بله،
دولت میتونه 70-75 هزار میلیارد تومان پول صندوق‌های بازنشستگی رو نده، مثلا پول بازنشستگی رو نده.
ببینید همین صندوق‌های بازنشستگی نیاز به اصلاح ساختار داره.
خیلی خوب.
مگه همین توی اون طرح ساختاری که پیش بینی کرد دولت به عنوان برنامه 6 بخشش برای اصلاح ساختار بودجه، مگه همین رو نیاورده بود؟ چه قدمی تا الان در اون مسیر برداشته؟
خب ببینید،
یک سال گذشته.
آخه یک سال دو سال که نیست. ببینید صندوق بازنشستگی مثلا 60-70 سال یا یک سال.
بله.
یک صندوق مثلا حالا چه نمیتونم اسم ببرم،
من حالا همین الان مثال زدید، مسئله رو روشن کنم دقیقاً کجاست که موجب میشه صندوق بازنشستگی زیان بار باشه.
خب ببین الان مثلا 18 تا
مشکل ساختاریش من بگم کجاست.
توی خط توشون ورشکستن، قبول دارید؟
بله، از 18 تا 16 مسئله ورشکستگی اینا از کجا شروع میشه؟ از اینجا که در این حال که مدیرانش رو دولت و دولت مردان تعیین میکنن، ولی ساختار نظارتی روی اینها بخش خصوصیه.
بله.
یعنی عملا اون نظارت دولتی روشون نیست. این تبدیلشون میکنه به حیات خلوت وزارتخونه ها. اگه مثلا صندوق بازنشستگی فلان وزارتخونه رو نگاه میکنید که جدا کرده از صندوق بازنشستگی کشوری، اون میشه حیات خلوت فلان وزارتخونه ای که این صندوق رو داره مدیریت میکنه، مدیرانش رو تعیین میکنه، حقوق هم هر چقدر دلش بخواد بهشون میده. خب اینها زیان بار میکنه، یا منابعی که تو اون صندوق ها شکل میگیره بر اساس تصمیم مدیران دولتی کانالیزه میشه که بره رو اون پروژه بشینه. خب
چند سالی اتفاق افتاده اید
که بله سالهای سال، ولی خب همین مجلس، همین دولت اگر بناست که اصلاح ساختار بودجه انجام بده، باید بره رو این نکات ساختاری دست بگذاره. اصلاح بودجه به معنی جابجا کردن و بالا پایین بردن عدد فقط نیست. همینه که میگم مجلس که فقط اون خروجی بسته بودجه رو میبینه نمیتونه بیاد جای مجری قرار بگیره و اصلاح ساختاری بودجه رو انجام بده. اینه که میاد در معرض یه بودجه قرار میگیره که تنها ابزار مواجهه باهاش فقط اینه که یا رد کنه یا تصویب بکنه.
درسته.
و این ابزار کافی نیست برای نظارت عملیاتی مجلس بر ساختار بودجه و اون اصلاحاتی که در بودجه قرار بوده محقق بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر مهدی شیرجیان، پژوهشگر محترم اقتصاد ایران، الان روی خط ارتباطی ما هستن. ببخشید آقای محمد شیرجیان. آقای دکتر شیرجیان، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه‌تون آقای دکتر رضوی پور، و حلول ماه رجب رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیه عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما.
در خدمتم بفرمایید.
شما آقای دکتر شیرجیان، جناب عالی از در زمره اون 24 اقتصاددانی بودید که وقتی آقای رئیس‌جمهور اظهار نظر کردن در مجمع عمومی بانک مرکزی که من نمیتونم بدون کمک خارجی اقتصاد ایران رو نجات بدم، نامه ای دادید که 10 تا راهکار دادید که میشود، حالا میشود شاید به دشواری اما میشود اقتصاد ایران رو با این 10 تا راهکار نجات داد. اگه ما بخوایم این 10 تا راهکار رو وصلش کنیم به بودجه که امروز یه همچین بلایی سرش اومد، یعنی کلیاتش تو مجلس رد شد، چی میتونیم بگیم؟
بله خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر رضوی پور به درستی اشاره کردم، ما بحث اصلاح خود ساختار بودجه رو متاسفانه مورد توجه مجلس نبوده. چیزی که به اصطلاح شأن مجلس این هستش که وارد خود اصلاح ساختار بودجه بشه.
خب
حالا اگر بخوام در واقع مشخصا اشاره بکنم در مورد بحث هزینه ها، خب ما همیشه هزینه ها رو به صورت پیش‌فرض، هزینه های در واقع واقع بینانه مجلس در نظر میگیره و وارد خود سازوکار هزینه ها و اینکه چقدر این هزینه ها هزینه های واقع بینانه ای هستش نشده، و هر سال ما این هزینه های غیر واقع بینانه رو درصدی حالا متناسب با نرخ تورم هر ساله داریم افزایش میدیم.
بله.
فارغ از اینکه خود همین هزینه ها هزینه های غیر واقع بینانه ای هستش. مشخصا در واقع حالا بحث بودجه خود شرکت های دولتی هستش که متاسفانه در طی این سالها توسط در واقع ادوار مختلف مجلس همیشه مقفول واقع شده. میدونید که ما تقریبا بالای 75% منابع بودجمون بودجه شرکت های دولتی هستش، و متاسفانه در خود همین مجلس دهم هم تو سال 98 بودجه شرکت های دولتی 50% افزایش پیدا کرد.
بله.
و هیچ وقت مجلس وارد این نشد که اساسا این خود بودجه شرکت های دولتی چه سرفصلایی داره، خود بودجه شرکت های دولتی شفاف شه که اساسا چرا این حجم از منابع بودجه رو به خودش اختصاص داره. خب این در واقع کار ساختاری هستش که باید در این ادوار مختلف مجلس انجام میشد، ولی متاسفانه بهش دقت نشد. نکته بعدی خب خود منابع بودجه هستش که خب را به درستی اشاره کردین، ما خب از همون ابتدا که این لایحه بودجه توسط دولت ارائه شد در اواسط آذر ماه، خب این توسط منتقدین مورد نقد واقع شد که این لایحه بودجه که ارائه شده لایحه واقع بینانه ای نیست. ولی خب متاسفانه در طی این مدت هم مجلس این مشمول مرور زمان کرد و این موضوع رو به صورت دقیق نیومد مورد بررسی قرار بده، و الان حالا به اصطلاح بعد از اینکه انتخابات مجلس و اینها برگزار شده اومده کلیات بودجه رو رد کرده، در صورتی که همون ابتدا این کلیات همین بودجه توسط مجلس مصوب شد و مجددا مجلس همین کلیات بودجه که حالا خیلی اصلاحات جدی هم توسط کمیسیون ترفیق انجام نشه، همین کلیات رو اومده متاسفانه رد کرده. یعنی هم اشتباه از طرف در واقع دولت بود که خب یه لایحه بودجه غیر واقع بینانه ای رو ارائه داده، و همین که مجلس که به اصطلاح این زمان رو گذشت و متاسفانه زمان رو از دست داد و بعدش اومده تو این مقطع اومده این لایحه رو رد کرده. خدمت شما عرض بکنم نکته بعدی بحث خب خود
درآمدهای غیر واقع‌بینانه هستش که توی لایحه دیده شده، که خب این تعهدی برای دولت‌های بعدی هم ایجاد میکنه و خب آثار تورمیش رو هم اشاره کردیم توی برنامه‌تون. نمونهش بحث فروش اوراق قرضه هستش که حتی برخلاف برنامه ششم که 150,000 میلیارد تومان براش پیش بینی شده،
بله.
ما ببینیم که از 43,000 میلیارد تومان به 80,000 میلیارد تومان افزایش، یعنی هم سقف رو رد کرده و هم به صورت غیر واقع بینانه دو برابر افزایش بده کرده. خب اینها مواردی بودش که به اصطلاح درآمدهای غیر واقع بینانه، و یکی از دلایل مجلس هم همین بود که به اصطلاح این لایحه رو امروز رد کرد. هرچند که اصلا میگم توصیه نمیشه که این اتفاق توسط مجلس بیفته و این رو بخواد واگذار بکنه به مجلس بعدی که اولا نصف سال میگذره تا بخواد مجلس بعدی این بودجه رو مورد بررسی قرار بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیریجیان، براتون از این موفقیت میکنم و شبتون بخیر، خدا حافظتون باشه انشالله. خب آقای دکتر، من اعلام میکنم برنامه فردا شبمون چی هست، بعد انشالله خدمت جناب عالی باشیم برای جمع‌بندی.
بله،
منتخبان مجلس شورای اسلامی برای مجلس 11 فردا شب ان شاءالله چند تایشون روی خط ارتباطیمون خواهند اومد. این عزیزان از وزرای دولت‌های قبلن و از اونها خواهیم پرسید که اولویت اقتصادی شما برای مجلس بعد چیه. ان شاءالله رحمان ما تو برنامه رهیافت تلاش می‌کنیم با کمک از شما مردم شنوندگان محترم، حالا چه از طریق سامان پیام کوتاهی که به ما پیام میدید، چه از طریق صفحه اینستاگرام این برنامه که در اختیار شما هست برنامه رهیافت، اونجوری که فکر میکنید مجلس بعد بایستی بهش بپردازه و اولویت خودش قرار بده. آقای دکتر خاندوزی هم دقایقی به این پرسش پاسخ دادند، برای ما ارسال بفرمایید و ما این سوالات شما رو به این شکل که حالا ممکنه درخواست شما یه درخواست علمی نباشه، یک درخواست ساده و معمولی باشه، اما همین میتونه در قالب یک درخواست منطقی، یک مطالبه عمومی از منتخبان مجلس آینده مطرح بشه و در دستور کارشون قرار بدن. آقای دکتر زریپور، جمع‌بندی شما رو بشنویم یک دو دقیقه.
من به طور مختصر بخوام عرض بکنم، ببینید آقای دکتر شیریجیان و آقای دکتر خاندوزی هر دو بزرگوار جز افرادی بودند که همون آذر ماه نامه‌ای رو نوشتن و از مجلس خواستن که کلیات بودجه رو همون زمان رد بکنه. خب این نشون میده که واقعا اشکالات جدی در این بودجه‌ای که تصویب شده در کمیسیون تلفیق به هر حال وجود داره و هیچ کس منکر این اشکالات نیست. ولی میبینیم هر دو بزرگوار به عنوان یک کارشناس وقتی به وضعیت فعلی نگاه میکنن، به تعویق انداختن تصویب بودجه رو در شرایط فعلی به صلاح نمیدونن. لذا جنبندی من این هست که علارغم اشکالات عدیده‌ای که در بودجه پیشبینی شده برای سال 99 وجود داره، مجلس انشالله همتی بکنه، دولت همتی بکنه، صرفا اون اعدادی که مورد اعتراض مجلس هست اصلاح بشه و دولت با یک اصلاحات فوری مجددن لایحه رو برگردونه به مجلس، که انشالله در همین مجلس و در همین ایام باقی مونده از سال 98 انشالله ما شاهد به تصویب رسیدن بودجه باشیم. در غیر این صورت حتما کل کشور به خاطر این خطای راهبردی امروز مجلس متضرر خواهد شد.
متشکرم ازتون. 0903-1157 اسم شریفشون رو قید نکردن، گفتن شرکت‌های دولتی بر اساس گفته کارشناسان یا خصولتی از شوک ارزی بالای 300,000 میلیارد تومان سود خالص کسب کردن. دولت به راحتی میتونست نیمی از این مبلغ رو به عنوان مالیات از آنها بگیره و کسری خودش رو جبران کنه. اشاره کردم به دو شرکت.
من همین جای داخل پرانداز این نکته بگم.
بله.
همین اصلاح ساختاری که عرض کردم یه بخشش در شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی با سازوکار فعلی اجازه دارن هر چیزی که به عنوان سود در میارن واقعا به دست میارن رو هزینه بکنن و عملاً تراز بدن به دولت که سود درآمد از اون اتفاق.
شنوندی عزیزم همین رو اشاره می‌کنه.
می‌خوام بگم اینا برمیگرده به اصلاح ساختار حکمرانی شرکت‌های دولتی که باید واقعا اینجاها رو مجلس دست بگذاره. درست. اگر مجلس برای حکمرانی شرکتی دولت بر شرکت‌های دولتی قوانینی بگذاره و اینها رو اصلاح بکنه، میتونه خروجی خوبی رو در بودجه انتظار داشته باشه.
متشکرم. اشاره به بحث خودروسازی کردن که حالا موضوع برنامه امشب ما نیست. یه شنونده عزیزم از ما خواستن درباره خودروسازی برنامه بذاریم. حتما این موضوع رو مطرح می‌کنیم در هفته‌های پیش رو به لطف خدا چشم، و اگر قرار شد اطلاع رسانی بکنیم حتما در صفحه اینستاگرام رهیافت این رو اعلام خواهیم کرد. ما از اینکه برنامه رو گوش کردید و پیام‌های متعدد به ما دادید بی‌نهایت سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، به اتفاق آقای دکتر رضوی پور پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ساعت 20:54 است. ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
از کجا شروع کنم؟ پرورش بوقلمون گوشتی نژاد برنز. گردش مالی بازار جهانی بوقلمون 11.8 میلیارد یورو که نرخ رشد 3.6% براش پیش بینی شده و ایران یک کشور دارای مزیت برای پرورش این پرنده است. حداقل سرمایه لازم برای پرورش 300 قطعه بوقلمون گوشتی نژاد برنز 72 میلیون تومان. حداقل زمین مورد نیاز 130 متر مربع و تجهیزاتش هم شامل وسایل تهویه، دانخوری و آبخوری میشه. پرورش بوقلمون با یک نفر قابل انجامه و فقط در انتهای دوره به 3 یا 4 کارگر نیازه. دوره پرورش بوقلمون هم 4 ماهه که با اجرای 2 دوره در سال طی 17 ماه سرمایتون برمیگرده. سود هر دوره هم 19.5 میلیون تومنه. پرورش بوقلمون گوشتی در تمام مناطق کشور قابل اجراست. البته در مناطق خیلی گرم نیاز به وسایل تهویه باعث میشه یه مقدار هزینه هاتون بالا بره. در حال حاضر استانهای اصفهان، گیلان و زنجان در این زمینه پیشرو هستند. بنابراین اگر در استانهای مرزی هستین حتما برای صادرات برنامه ریزی کنید. هشدارگاه های صنعتی مهمترین مشتری های بوقلمون گوشتی هستند. اما در صورتی که خودتون مجوز کشتار بگیرین با بسته‌بندی خوب و فروش مستقیم گوشت به مشتری حاشیه سود بالایی خواهید داشت. پروانه موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی مجوزهایی که باید از جهات کشاورزی بگیرید. البته با این فرایند اداری خدا کمکتون کنه. کارآفرینای موفق توصیه می‌کنند در صورتی که فروش بوقلمون در فصل سرد سال یا شب عید و یلدا باشه سودتون چند برابر میشه. اگه شخصی یا سازمانی تو کارتون سنگ اندازی کرد به ستاد رفع موانع تولید پیامک بزنین تا پیگیری کنید. با برنامه‌ریزی، پشت کار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
متشکریم از همراهی شما مردم نازنین، متشکریم از پیام هایی که ارسال کردید و متشکریم از اینکه انشالله ما رو تا ساعت 22 میشنوید. بخش هایی که تقدیم حضورتون میشه زنده و تولید. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید لطفا با ما مطرح بفرمایید. سامانه یه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27 86 20 92 هشت با ما بمانید.